سلام و وقت بخیر. ساعت 9 صبح به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. در بخش اعظم این ساعت برنامه های زن و زندگی و ساعت درسی پخش می شوند. در آغاز چند خبر با من ستار فروخ. قرار است که معین وزارت تجارت پاکستان امروز دوشنبه برای یک گفتگو با مقام های طالبان وارد کابل شود. ممتاز زهرا بلوچ سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در شبکه اکس تویتر سابق دیروز نوشت که محمد خرم آقا برای بحث درباره مسائل تجارتی به افغانستان سفر می کند. او افزوده که پاکستان به گسترش تجارت و روابط مردمی با افغانستان متعهد می ماند. این مقام پاکستانی در حال به افغانستان سفر می کند که خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان به روز چهارشنبه گذشته گفته بود که اگر طالبان جلو تحریک طالبان پاکستان تی تی پی را که بنابه ادعای او از خاک افغانستان فعالیت می کند نگیرند، اسلام آباد مسیر تجارت افغانستان به هند از طریق پاکستان را خواهد بست. سازمان جهانی صحت میگوید که 80,000 مورد بیماری سل یا توبرکلوز در سال 2023 در افغانستان ثبت شده است. بخش افغانستان این سازمان به روز یکشنبه به مناسبت روز جهانی مبارزه با توبرکلوز در شبکه اکس تویتر سابق ویدیوی معلوماتی را منتشر کرد. در این ویدیو نوراغا زاهد یک دکتر متخصص درباره بیماری توبرکلوز توضیح داده.
نریدنس من اصلا په دو برخو شوید.
مرض سل یا توبرکلوز به دو بخش تقسیم شده که یکی سل شش است و دیگرش خارج از شش. ما تاکید بیشتر را بر سل شش میکنیم که مریضان آن دامدار سرفه میکنند و با بلغم. اکثر بیماران آن کم اشتها میشوند، وزن کم میکنند و علامه مهم آن این است که مریض در شبها در هوای سرد عرق میکند.
علامه داد در شپیل خاک په یخ هوا کې می خلک مریضان.
اداره انکشافی سازمان ملل متحد UNDP به روز یکشنبه گفت که توبرکلوز سالانه جان هزاران تن در افغانستان را می‌گیرد. مقام های وزارت صحت عامه جمهوری مخلوع افغانستان بر اساس ارقام سازمان جهانی صحت در سال 2018 گفته بودند که سالانه حدود 61,000 تن در افغانستان به بیماری توبرکلوز مبتلا می شوند و از این میان 12,000 تن جان می دهند. مقام های حکومت طالبان در نیمروز میگویند که در نتیجه باران های اخیر 25 میلیون متر مکعب آب در بند کمالخان ذخیره شده. محمد قاسم خالد والی طالبان در نیمروز در دیدار با تیم تکنیکی این بند در مورد تقسیم اوقات رهاسازی آب بند صحبت کرده. دفتر مطبوعاتی والی طالبان در نیمروز در اعلامیه دیروز گفت که طبق این تقسیم اوقات زمین های زراعتی در زرنج و تمام ولسوالی های نیمروز سیراب می شوند. بند کمالخان در نیمروز یکی از مهمترین بندهای آب افغانستان است که می تواند تا 5.5 میلیون متر مکعب آب را ذخیره کند. اداره سرمیاشت فلسطین دیروز گفت اسرائیل در جنوب غزه دو شفاخانه دیگر را نیز محاصره کرده. این در حال است که نظامیان اسرائیلی از چند روز به این طرف و مقصد هدف قرار دادن جنگجویان گروه حماس در اطراف الشفا بزرگترین شفاخانه در غزه جنگ را شدت بخشیدند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا گروه تندرو حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسند. اسرائیل ادعا میکند که جنگجویان حماس در مراکز صحی جا گرفتند و از آنجا فعالیت میکنند. سرمیاشت فلسطین گفته که مدرهای نظامی اسرائیل در شهر خان یونس در جنوب غزه با شفاخانه های ناصر و العمل نزدیک شدند. دیروز صدای شلیک گلوله و بمباری در این منطقه شنیده شده است. 4 مسنون در پیوند به حمله جمعه شب به یک سالون کنسرت در حومه مسکو به اعمال تروریسم متهم شدند. یک محکمه مسکو ناوقت دیروز دستور داد که این افراد پیش از محاکمه 2 ماه توقیف شوند. با گفته محکمه این مسنونین شهروندان تاجیکستانند. مقامات روسی به روز یکشنبه اعلام کردند که شمار جانباختگان حمله گروهی به تالار کنسرت به 137 نفر رسیده است. پیش از این تعداد تلفات حمله 133 نفر گفته شده بود. کمیته ملی تحقیقاتی روسیه گفته که 3 کودک شامل قربانیانند. به گفته کمیته هویت 62 تن از کشته شده ها تا حال تثبیت شده است. مسئولیت این حمله مرگبار را داعش پذیرفته است. به یاد بود از قربانیان دیروز در روسیه اعضای عمومی بود. و طوفان و باران‌های شدید در جنوب برزیل جان دست کم 25 تن را گرفته است. خبرگزاری ایجنسیا برزیل به روز یکشنبه به نقل از مقامات گزارش داد که 17 نفر در ایالت اسپریتو سانتو و 8 تن دیگر در ایالت ریو دو ژانیرو جان باختند. بارندگی های شدید در برزیل به روز شنبه باعث جاری شدن سیلاب و لغزش زمین شد. بیش از 5400 نفر در اسپریتو سانتو به ساحات مسئون منتقل شدند. بر اثر این رویداد اضافه از 250 نفر بی خانه شدند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. سلام دوباره به شما. یک اتحادیه کارگران و کارمندان افغانستان میگوید که بیکاری برای افغانهای بیجا شده در این کشور جدیترین مشکل است. این اتحادیه با اشاره به نتایج یک سروی گفته است که وضعیت اکثر خانواده های بیجا شده ناگوار است و اطفالشان مجبور به کارهای شاقه شدند. در همین حال کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان میگوید که کمک های این اداره با بیجا شدگان و مهاجران برگشته به افغانستان ادامه دارد. بیشتر در این گزارش.
اتحادیه ملی کارگران و کارمندان افغانستان مشکلات اقتصادی و بیکاری را مشکل اساسی بیجا شدگان داخلی در این کشور میخواند. به گفته این اتحادیه از زمانی که اخراج گروهی افغانها از کشورهای همسایه مخصوصا افغانهای بدون اسناد از پاکستان شروع شده، این مشکل هم افزایش یافته است. یک عضو این اتحادیه در ننگرهار میرآقا حمیدی در صحبت با رادیو آزادی از شهر جلال آباد در مورد یک سروی در این رابطه سخن گفت.
به دغه اوس وختو که په جلال آباد که د داخلي ویزای شو
در اواخر در جلال آباد تقریبا 18,000 خانواده بیجا شده سروی شده که من هم در این سروی حاضر بودم. از نزدیک با آنها صحبت کردیم، وضعیت اقتصادی آنها را با چشم دیدیم. آنها در حالت بسیار بد قرار داشتند. اکثر اطفال این خانواده ها به کار مشغول هستند تا به خانواده های خود نفقه پیدا کنند.
بند بخدی ترسود کورانه دی پارا یو چه نفقه پیدا کی.
نظر به معلومات کمیشنری عالی ملل متحد در امور مهاجرین، همکنون در افغانستان بیش از 3,200,000 بیجا شده داخلی وجود دارد و 5,300,000 مهاجر افغان همچون پناهنده در کشورهای همجوار ثبت شدند. در همین حال اخراج پناهجویان بدون اسناد افغان از کشورهای همسایه مخصوصا پاکستان ادامه دارد. سخنگوی کمیشنری عالی ملل متحد UNHCR در افغانستان کارولین گلوک میگوید آنها علاوه بر بیجا شدگان داخلی به افغانهایی که از کشورهای همسایه اخراج شدند هم یک اندازه کمک می رسانند.
ما با آن مهاجرین که از پاکستان برمی گردند کمک نقدی می رسانیم و کمک های محافظتی فراهم می سازیم. همچنان برای آنها از مکتب گرفته تا کلینیک های صحی و خدمات اساسی را مهیا می کنیم. در آن جاهایی که آنها می روند خدمات معیشتی هم ارائه می کنیم. UNHCR اولویت ساعت ادغام و بود باش را مشخص کرده و اینها ساعت می باشند که بسیار بیجا شدگان افغان با آنجا رفته و سکونت اختیار کردند.
سخنگوی حکومت طالبان ذبیح الله مجاهد ماه گذشته گفته بود که از ماه نوامبر به این سو از ایران، پاکستان و ترکیه بیش از 80,000 افغان یا اختیاری و یا هم بازور به افغانستان آمدند. هرچند شدت جنگ ها در افغانستان کاهش یافته، اما بسیار مردم به خاطر نبود فرصت های اقتصادی به دوام زندگی در مناطق اصلی خود دلخوش نمی کنند.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96
رادیو آزادی 24 ساعت.
دیروز 24 مارچ برابر بر روز جهانی مبارزه با بیماری سل یا توبرکلوز بود. سخنگوی وزارت سعتامی حکمت طالبان گفته که در جریان سال گذشته میلادی نزدیک 50,000 واقعه مثبت توبرکلوز را در سراسر افغانستان ثبت کردند. برنامه انکشافی سازمان ملل متحد گفته که در افغانستان سالانه توبرکلوز جان هزاران نفر را می‌گیرد. در این گزارش با شماری از بیماران توبرکلوز، بستگانشان و دکتران صحبت شده.
همزمان با روز جهانی توبرکلوز، وزارت سعتامی حکومت طالبان میگوید که در جریان سال 2023 میلادی نزدیک به 50,000 واقعه توبرکلوز را در سراسر افغانستان ثبت کرده است. شرافت زمان سخنگوی این وزارت روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که این رقم نسبت به سال 2022 میلادی 5.5% کاهش را نشان می‌دهد. با گفته او بیشتر بیماران توبرکلوز را در سال گذشته زنان تشکیل می‌دادند.
در 2023 کال پوگدو کی مک پټول هواد
در جریان سال 2023 ما در تمام کشور حدود 49533 واقعات توبرکلوز را داشتیم که همراه ما در سیستم ثبت شده است و ما از طریق 873 مرکز صحی خدمات صحی را به بیماران ارائه می‌کنیم.
اما او نگفت که چی تعداد بیماران به اثر مبتلا شدن به توبرکلوز در سال 2023 در افغانستان جان باختند. اما اداره توسعه ملل متحد UNDP در افغانستان در توییت به مناسبت روز جهانی توبرکلوز گفته است که سالانه هزاران تن در افغانستان در اثر ابتلا به این بیماری جان می دهند. این اداره در ادامه نوشته است که در سال 2023 میلادی بیش از 50,000 واقعه توبرکلوز در این کشور ثبت شده است. شمار از مبتلایان به توبرکلوز و بستگانشان بر رادیو آزادی گفتند از زمانی که به این بیماری مبتلا شدند با مشکلات جدی صحی روبرو شدند. فوزیه بانوی افغان که تازه به پاکستان مهاجر شده است بر رادیو آزادی گفت که از یک سال به این سو به بیماری توبرکلوز مبتلا شده است.
سلفاویو میکنم، نفسم بند میشه، بلغم جدا میشه، باستم تمام جانم درد میکنه، یعنی مستقانایم بگیرم که هیچ درم نداره دیگه.
محمد اسماعیل باشنده ولایت نورستان میگوید که پسر کاکایش به بیماری توبرکلوز مبتلا است و این بیماری او را خیلی ضعیف کرده است. او به رادیو آزادی گفت
یک بچه کاکایم مریضی توبرکلوز دارد، 6 ماه میشه دوای توبرکلوز میخوره. این که دیدم بسیار ضعیف شده، سرفهم میکرد، سردرم بود، معده‌اش هم درد میکرد، بسیار ناتوان شده.
سفارت امریکا در کابل نیز در صفحه ایکس خود نوشته است که بیماری توبرکلوز سالانه هزاران افغان به ویژه آنانی را که در خانه های پر ازدحام و با سیستم تهویه ضعیف زندگی میکنند مبتلا میکند. دکتر فریدالله عمری متخصص بخش امراض ساری در مولد بیماری توبرکلوز میگوید
بیماری توبرکلوز یک بیماری حاد، باکتریایی، ساری و یک مشکل صحی در صد تمام دنیا می باشد که میتونه این بیماری اطفال و کایلان، آقایان و خانما را مصاب بسازه.
24 مارس برابر به روز جهانی توبرکلوز است. سازمان جهانی صحت به مناسبت این روز در وبسایت خود نوشته است که هر سال روز جهانی سل یا توبرکلوز را گرامی می‌دارند تا آگاهی عمومی را در مورد پیامدهای مخرب سل در بخش سلامت اجتماعی و اقتصادی افزایش دهند و تلاش‌ها را برای پایان دادن به این بیماری واگیر جهانی افزایش دهند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما. سپاس که با رادیو آزادی هستید. اکنون دو برنامه هفتگی پخش می شوند. پیش از نشر برنامه آموزشی ساعت درسی این برنامه را بشنوید.
زن و زندگی
خفه کم کت میگو میکوشو متک از چیری تا نشناسن
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام دوستان گرامی، امید است روزهای رمضان را به خوبی سپری کنید.
پیسه پیدان میشه جون میکندیم گمش که از امی کاسه چینی بالا دادیم دمی نمی بود پیسه که او را میواریم گراو میکردیم با گراو خلاص کردن نمی.
صدای یک تن از زنان معتاد به مواد مخدر را شنیدید که به گفته خودش اگر پولی برای خرید مواد نشه یا پودر پیدا نکند به سرحد مرگ میرسد.
همی که صدای زن خفص گپ زنها را که از گوش نمیگیرن تمخه میگن که زنها چیز را نمیفهمن و برازوه هم.
زن معتاد دیگری گفت صدای زن شنیده نمیشود و زن را فقط من حیث برده فکر میکنند که بنابر همین دلیل آمار زنان معتاد به مواد مخدر در این اواخر افزایش یافته است. آگاهان چی رای حل به خاطر کاهش آمار زنان معتاد به مواد مخدر در افغانستان پیشنهاد میکنند؟
بعد از این تداوی صورت گرفت مشوره های صحی امروی خانوادهشان امروی خود معتادین شود، بعد در یکی از ارگان ها شامل وظیفه شوند تا دیگر از همو مشکلات اقتصادی خلاص شوند.
امروز روی همین مسئله بحث میکنیم، مرا همراه باشید. هرچند مسئولان حکومت طالبان آمار و ارقام افراد معتاد به مواد مخدر در افغانستان به خصوص زنان را نشر نکردند، اما بنابر گفته مردم با محدودیت هایی که از سوی طالبان بر زنان وضع شده است در این اواخر زنان زیادی به مواد مخدر رو آوردند. به گفته شماره از زنان معتاد، در حالی که اعتیاد مشکلات زندگیشان را بیشتر از پیش ساخته و همه خوشی های زندگیشان را از آنان گرفته است، اما آنان میگویند به خاطر غم غلط کردن مجبور شدند دست به اعتیاد بزنند. چنانچه به گفته یک تن از زنان معتاد در کابل، او همه اشیای قیمتی خانه خود را فروخته و پولش را برای خریداری مواد مخدر مصرف کرده است و بعد از این چیز دیگری برایش باقی نمانده که مواد مخدر بخرد.
با شوق قطعه می خور خنده چار شدین، اول یک توش گو بیا یک دود بگی، دیگه بیا یک دود بگی، پس یک دود یک دود شدیم تریاکی. وقتی که طالبا اومدن تریاک گم شد، با می رفتن پولار می آوردن تفاده میکردیم. خونه ویرونیست پشیمونا شدیم، کسی بداد منار فیسا پیدان میشه جون میکندیم. گمش کرد از امی کاسه چینی بالا دادیم دمی. نمی بود فیسا که او را می واریم گراو میکردیم، با گراو خلاص کردن نمی تونستیم. بسیار مرض بعد خطرناک. کاری که ما کردیم، توایی را به جون ما کردیم، به خونه ما کردیم، با اولاد ما کردیم، دیگه کس نکنه.
گفته می شود در جاهایی که مردان معتاد به مواد مخدر باشند، زنان نیز از آن ماحول تأثیر می پذیرد. یکی از زنان دیگری در شهر کابل که معتاد به هیروین است می گوید شوهرش بنابر بیکاری و نبود زمینه های کاری معتاد به مواد مخدر شده است و به خاطر اینکه زنش از وی شکایت نکند، او را هم به استفاده از هیروین مجبور ساخته است.
شوهر معتاد بود، بهش ما گفتم که استفاده نکنه از این چیزا، گپ ما گوش نمیداد. باز کم کم هم دی مواد معتاد اونجا میشش میکشید، باز دمم میداد دیگه، ما گفت بیاد بکش خاطر که صدای من بیرون نشه، جنگ و دعوا هم روش نکنم. بعد از این مواد آدم به هر نوع چیز آدم رو میاره دیگه، نباید درسته استفاده کنه.
با گفته برخی ها عمده ترین عوامل اعتیاد زنان در چند سال اخیر همانا محدودیت های بیشمار طالبان بر زنان، خشونت های خانوادگی، ضعف اقتصادی، بیکاری، نقض حقوق زنان، عدم آگاهی از عواقب بعدی مواد مخدر و درد و مریضی هایی که موقتا با مواد مخدر تسکین می یابد می باشد. زن دیگری که از چندی به این سو معتاد به مواد مخدر است می گوید هیچگاه صدای زن شنیده نمی شود، بخصوص در یکی دو سال اخیر زن همیشه عقب زده می شود و از همه آزادی های فردی و شخصیشان محروم شدند. او در ادامه صحبتهایش گفت
فقط همی که صدای زن خفص گپ زنا را که از گوش نمی گیرند تمخه میگن که زنا چیزی را نمی فهمند و بر از وام کار خانه رسیدن، دیگه چی کار از یا پور است؟ فقط به نرسیدن به آرزوهای خود که یک زن داره به اون نمی رسه ایرا را پیشه میکنه و زیادترش اقتصاد این وقت سر تاثیر میکنه.
به همین ترتیب سعید احسان‌الله جمشید باشنده شهر کابل با تایید گپ های این زنان علاوه کرده گفت این زنان به خاطر پیشرفت و ترقی زندگیشان یک عمر زحمت کشیدند تا بتوانند برای خود و آینده اولادشان آسایش فراهم نمایند. اما این همه حق تلفی هایی که با وضع محدودیت ها از سوی طالبان که بیشتر زنان با یک آینده نامعلومی روبرو شدند، مجبورن آنان به مواد مخدر پناه بردن.
سالها درس خواندن، تا
تحصیل کردن، کار میکردن و زحمت میکشیدن به خاطر از اینکه آینده خود را سازند، آینده خود، آینده اولاد خود. ولی امروز با آمدن این گروه ها، اینها زندانی شدند، زندانی که در خانه های خود، زندانی احساساتشان، زندانی آزادیشان، زندانی همه بالاخره از دست غم زیاد و رنج زیاد بالاخره بالای رویشان فشار میاد. مثلا کنترل فکریشان دیگه عجیب باد چون دست خودشان نمی باشه. وقتی که انسان غم بالای انسان زیاد غلبه کنه، کنترل فکری خود آدم از دست میده و با هر کاری که زمان دست زد انسان دست میزنه که حوالین مسیر مغز ما شما میفهمیم که بین این مسیر است که بالاخره باید مواده باید دست بزنی که چند لحظه خوشخویی باشی. مثلا از سیکرت شروع میشه با این ترتیب تا شیشه و کرستال و بینیم شکل که امروز ما و شما 99% دلایل عمده ازی همین حرف از در کشور ما در افغانستان. دلایل دیگر هم داره، اونا 1% یا 2% بیشتر نیست، ولی 98% تا 99% مشکل اساسی امروزی است که بیشترین خانم ها همه روزه اگر محاسبه کنیم در حدود بیشتر از خانم های جوان حتی رو میرن به مواد مخدر، واقعا که دردآور است.
آقای جمشید افزود هرگاه این زنان به آزادی های دست داشته و بتوانند تعلیم و تحصیل نموده و مصروف کار و وظیفه خود باشند، هیچگاه دست به این عمله ویرانگر نخواهند زد.
اگر اینا مصروف باشند، اگر اینا درس بخوانند، اگر اینا آزادی خود داشته باشند، ما نمیگیم آزادی رو به اون شکلی که اروپایی ها هستن، غربی ها هستن، آزادی نه، همون آزادی اسلامی که است، چیزی که در اسلام گفته همو آزادی برای یک خانم داده شود اونمو کفایت میکنه. ولی اینا همو آزادی را از اینها سلب کردن، همو آزادی را ازشان گرفتن، مثل برده، مثل غلام، اینا در خسارت گرفتن. پس عزیز زندگی کرده اونا مرگ برای خود ترجیح دادن و با مسیر اینمی مواد مخدر و مواد های نشه کننده به این مسیر رفتن تا حداقل اگر 4 سبای زنده هستن بیشتر غم در وجودشان تاثیرات خود نگذاره و همون را انتخاب کردن و اون مسیر است. خب این بدبختی همین ملا صاحبایی که امروز زیر نام ملا، زیر نام مفتی، زیر اسم وارثین حضرت رسول الله مبارک اینا آمدن فقط میخواین که نامبد بسازن اسلام و چیزی را که در اسلام معنی قرار داده اون کارا برای اینا حلال است و چیزی را که اسلام من نگفه این کارا بر اونا حرام است. در هیچ جایی از احادیث از قرآن رسول ها بارک نگفته که خانم ها درس نخوانند و خانم ها مثل یک حسیر، مثل یک برده در خانه ها قید شوند. ولی اینا میکنن، هدفشان معلوم است به همگی و بالاخره بدبختی ها که ما میکشیم.
از جانب دیگر حفیظ الله یک تن از باشنده های کابل میگوید خرید فروش مواد مخدر در افغانستان خیلی آسان است و هر کس میتواند با آسانی از آن خریداری بکند که بنابر گفته حفیظ الله باید این مسئله از سوی مسئولان کنترل شود.
پودر فروش زیاد است. شهر کابل ما ببینیم پودر فروش زیاد است. همه تو فکر کو ولعتایشان. مواد چیز خوبی نیست. کسایی که مسئولین است، مسئول مواد مخدر مربوط به میشه، مواد مخدر نباید آزادانه در شهر کابل به این رقم وضعیت چرا وقتی تو باشه. کنترل کنن مواد مخدر، سختگیری کنن، نمانن.
گفته می شود دوری مراکز صحی و شفاخانه ها نیز در بلند رفتن اعتیاد زنان به مواد مخدر نقش دارد. این که اعتیاد زنان به مواد مخدر چی مشکلاتی را در خانواده ها به وجود می آورد؟ کدام راهکارها به خاطر کاهش اعتیاد زنان در نظر گرفته شود؟ و مسئولیت خود زنان در این راستا چیست؟ در مصاحبه ای که با دکتر سعید سلیمان یک تن از آگاهان امور صحی انجام دادم، روی این نکات بیشتر تاکید شده است. دکتر سلیمان در آغاز سخنانش از برخی عوامل دیگر اعتیاد زنان افغان یاد کرده میگوید
علل عوامل مختلف داره که در افغانستان امروزه خانم های معتاد وجود دارند و متاسفانه تعداد از خانم ها مواد مخدر و بدبختانه که یک چیز جدیدی که به نام تابلت که برآمده از این مواد استفاده میکنند که در این مداخله کشورهای همسایان بوده تعدادی هست در وقتی که مهاجرت کردین به کشورهای همسایه ما دوباره که به افغانستان برگشتین آنها به مواد مخدر رو آوردین. و عوامل دیگه ای است که نبود تحصیل تعلیم است بیکاری است. متاسفانه قشر عظیم جامعه ما و شما که خانم ها هستند از سواد بهره ندارند و آگاهی درست ندارند. اگر شوهرشان معتاد است و یا ای که از دوستایشان معتاد باشه، این خانم ها خود به خود به مواد مخدر رو میارند که بسیار یک فاجعه بزرگ برای خانم ها است.
خب زمانی که یک زن در یک خانواده معتاد به مواد مخدر میشه، چی مشکلاتی در زندگیشان و خصوصا در قسمت تربیه و پرورش فرزندانشان به وجود میاید؟
زمانی که در یک خانواده یک زن معتاد باشد، طبعا ما شما میدانیم که او خانواده یک خانواده بدبخت، متاسفانه یک خانواده ای است که هیچ گاهی رشد ترقی نمی داشته باشه، برعکس برای جامعه و برای خانواده بسیار ضررهای در پی خواهد داشت. زمانی که یک خانم در یک خانواده معتاد باشه، طبعا شوهر و خانم، خانواده از او و اطفال از او با چنون خانم در مشکلات می باشند و به مرور زمان شما همه ما و شما قراره که می دانیم مواد مخدر یک چیز کشنده و یک چیزی است که بسیار زیاد اضرار خود داره. خانم از زندگی عادی و زندگی که داره از او حالت زندگی عادی میبره به طرف استرس و دپریشن و فشارهای روانی و روحی میره که بعدها منجر به خودکشی ها و عوامل دیگر خانواده ها میگردد، که مثلا جدا شدن است، بعد تربیه فرزند از اونا، مسائل دیگری است که یک خانواده مواجه میشود. و متاسفانه ما بگوییم که در کشور ما تعداد عظیمی از خشونت های خانوادگی، قتل های مرموز صورت میگیره. یکی از عواملش معتاد بودن خانم ها است که بعضی خانم ها پت یا پنهان از شوهر خود و یا بعد انواع طریقه های مختلف به معتادی رو می آورند که بعدها زمانی که شوهرشان از چنین حادثه آگاهی پیدا می کند، مسئلهشان به جدا شدن و قتلهای مرموز میکشاند. و ما قبلا هم در جریان بودیم و متاسفانه بدبختانه که تعدادی از خانمها بر علاوه از این که معتاد بودند در سرکا مصروف خیرات بودند، به خاطر از این که مواد به دست بیارند در سرکا بودند و زمانی که در سرکا بودند از این که طفلشان آرام باشه بر طفل خود تریاک استفاده میکردند تا طفل آرامتر باشه و اینا امو جمع‌آوری خیرات خود به صورت درست بکنند، که این مسئله بسیار یک مسئله اساسی مهم برای کشور ما است که در آینده زیان جبران ناپذیر برای قشر جامعه ما در آینده خواهد بود. زمانی که یک خانم معتاد باشه، طبعا و یک چیز اساسی است که او خانم از تربیه و پرورش اطفال خود باز میمانه و طفل ها هم مثل پدر و مادر در زندگی رشد میکنند. زمانی که پدر و مادر، خصوصا مادر، معتاد باشه و با یک راه نادرست روان باشه، طفل هم راه را تعقیب میکنه و از تمام خوبی هایی که باید در جامعه طفل برخوردار شه و از این خوبی ها محروم میشه. و عوامل مختلفی که فعلا در کشور ما بعضی طفل های با مشکلات جدی روحی روانی و بعضی مشکلات دیگه رخ میدهد، یکی از عواملش استفاده مواد مخدر مادر بوده که در جریان که حمل داشت استفاده کردم و تاثیرات مضر از بالای جنین صورت گرفته و طفلی که به دنیا آمده حال فعلا به یکی از مریضی ها مواجه می باشد.
آیا به خاطر تداوی زنان معتاد در افغانستان مراکز درمانی یا شفاخانه به خاطر تداوی معتادان به صورت کافی وجود داره یا چطور؟
گرچه که نظرهای مختلف در قسمت از این که چه قسم بتوانیم خانمهای معتاد تداوی بکنیم، خصوصا خانمهای افغان که فعلا در شرایط بد اقتصادی قرار دارن، قسمی که ما و شما در جریان بودیم، در سال 2021 یک آمار صورت گرفت که تقریبا در کشور ما افغانستان 2.5 میلیون نفر به معتاد مواد مخدر است و از این جمع متاسفانه که 850 هزار تن از اینها خانم ها تشکیل میداد و قراره که در سالهای پسین وزارت صحت عامه اظهار نمود که در بین 850 هزار خانمی که معتاد هستند هیچ ولسوالی از این دور نمانده، یعنی در هر ولسوالی یک خانم معتاد وجود داره که بسیار یک فاجعه بزرگ و نقص جبران ناپذیر است که باید توجه جامعه جهانی، سازمان‌های بهداشت، WHO دیگر نهادها صورت بگیره تا ما بتوانیم اقلا جامعه خود خصوصا خانم‌ها را از این پدیده شوم خراب دور داشته باشیم. زمانی که یک خانم در یک ولسوالی و یا در یک منطقه با مواد مخدر رو میارد، طبعا او خانم با اطرافیان خود نشسته برخورد میکنه و همو است که جامعه را ملوث میسازه و دیگر دختر خانم‌ها رو میارند به مواد مخدر. بنان بسیار یکی از چیزهای اساسی مهمی است که آگاهی دهی درست صورت بگیره برای تمام قشر جامعه، خصوصا خانم ها، وزارت صحت عامه، نهادهای صحی آگاهی دهی درست بکنند تا خانم ها از اضرار و مشکلاتی را که در آینده متوجه آن خواهند شد برشان فهمانده شود، تا بدانند که واقعا مواد مخدر یک پدیده کشنده و یک چیز خراب و ضرر برشان می باشد.
خب شما به خاطر کاهش یا تداوی اید زنان معتاد افغانستان چی نظر دارین و چی پیشنهاد میکنین؟
متاسفانه در قسمت از این که ما خانم ها را تداوی بکنیم در شفاخانه ها، بارها حکومت های ما و شما تلاش های را زیاده نمودن در قسمت تداوی معتادین طبقه ذکور، بارها پلان ها گرفته شد، شفاخانه بزرگی معتادین آباد شد. به خاطر کاهش از این که ما چطور می توانیم افراد معتاد کم کنیم و آنها را تحت تداوی قرار بدهیم و از این که یک برنامه درست نبود، یک پلان استراتژیک درست در این زمینه ساخته نشده بود، هر فردی که به شفاخانه بستر می شد یک ماه 15 روز در روز بعد از او زمانی که از شفاخانه او معتاد اخراج می شد، از این که مشکلات اقتصادی فراوان داشت، مشکلات خانوادگی داشت و دیگر امثال از این مشکلات داشت، او شخص می رفت دوباره به مواد مخدر رو می آورد. بنابراین باید در قسمت ابتدا که چون مسئله را دست به کار شدن، از اینکه ما چطور بتوانیم تعداد معتادین کم بسازیم و به حد صفر بیاریم، باید بعد از اینکه افراد تداوی می شدن به دکترهای بخش مشاوری مشوره های صحی آگاهی دهی، بخش های تعلیمی اونا معرفی می شدن، خصوصا برشان وظیفه داده می شد، مثلا به خاطر مصروفیتشان اگر وظیفه برشان سپرده می شد، در این قسمت ما انشاءالله که دستاورد بزرگی می داشتیم. ولی فعلا متاسفانه قراره که شما می دانین اکثریت خانم هایی که در ادارات دولتی ایفای وظیفه می کردند امروزه بیکار هستند. هر خانم و با هزاران مشکلات که در وطن خود داره دست پنجه نرم میکنه، بیکاری یک طرف، اقتصاد ضعیف، مشکلات اجتماعی، خانوادگی، از لحاظ روحی و روانی این خانم ها آماده نیستند. بنان خود یک زمینه را مساعد میسازه که خانم ها برند به مواد مخدر رو بیارند، مواد مخدر استفاده بکنند و به همچون مسائل دست بزنند که حکومت، نهادهای صحی باید در قسمت از اینکه ما چطور بتوانیم برای خانم هایی که به مواد مخدر رو آوردند برشان یک شفاخانه مسون الهاز فکری ساخته شود، بعد از اینکه اونا تداوی صورت گرفتند مشوره های صحی امرای خانوادهشان، امرای خود معتادین شود، بعد در یکی از ارگان ها شامل وظیفه شوند تا دیگر از همو مشکلات اقتصادی خلاص شوند، مشکلات اجتماعی فشار نبیاره و آنها مصروف باشند تا دیگر به مواد مخدر رو نیارند. و اگر ما فقط آمار بگیریم و ای که برای خانم ها تاکید شود که شما استفاده نکنین، این جایی نخواهد گرفت، چون مشکلات مردم ما خصوصا قشر اناس ما در افغانستان بسیار زیاد است، به ارزش واقعی برای خانم ها داده نمی شود و حقوق اساسی خانم ها برشان پرداخته نمی شود. خانم ها مجبور می شوند که به مواد مخدر رو بیاورند.
خواستتان از خود ای زنان و یا خانواده های اونا چی است؟ چون بسیاری از ای زنان نمی خواهند که به شفاخانه ها و مراکز صحی مراجعه کنند. گفتنی تان بر خانواده و بر ای خانم ها چی است؟
فامیل ها بسیار جات مهم می باشند در نقش از اینکه چطور بتوانند یکی از اعضای خانواده خود از این پدیده شوم دور بسازند و چطور بتوانند که این خانم تداوی بکنند. خانواده ها بسیار جات توجه داشته باشند خانم هایی که میبینند علل عواملی که در وجودشان معلوم میشود و یا ای که نشست برخاست با آدم های درست ندارند باید پیگرد صورت بگیرد. بعد از این که دانستند که خانم به مواد مخدر رو آورده باید به بسیار خوبی و خوشی و مشوره های صحی بعدا مراجعه کردن به کلینیک های صحی بتوانند قناعت خانم فراهم بسازند. از جبر زور فشار کار نگیرند چون جبر زور هیچ وقت نتیجه نداده فایده نمی داشته باشه، برعکس مشکلات دیگری را به بار خواهد آورد. بنان خانواده ها در قسمت از اینکه چطور بتوانند خانواده خود مسئول و دور از این موضوعات مواد مخدر داشته باشند بسیار نقش اساسی می داشته باشند. از دخترای خود زمانی که به بیرون می روند با دوستان خود می روند در بعض محافل اشتراک میکنند باید متوجه عملکردها و تمام مسائلی که ایجاب میکنند داشته باشند تا خدا نخواسته به چنین عملشون گرفتار نشوند. و بسیار بدبختانه متاسفانه بعد از روی کار آمدن امارت اسلامی در افغانستان مواد مخدر بسیار زیاد شده، مثلا قبلا بسیار با مشکلات پیدا میشد مگر متاسفانه امروزه از طبقه ذکور و اوناس با سنین بسیار پایین مثلا دستان های 15 و 16 و 17 و 18 یک پدیده شومه که به نام تابلت گاز استفاده میکنند که بسیار به سهولت و آسانی اید دستشان قرار میگیرد که باید همگی مردم افغانستان خصوصا بزرگا در این قسمت توجه خاص نمایند. هر کس هر فرد متوجه خانواده اولاد چه دختر باشه چه پسر خود باشه تا به این پدیده شوم رو نیارند.
خب دکتر صاحب سید سلیمان یک تن از آگاهان امور صحی، یک جهان ممنون از توضیحاتتان به برنامه ما. خواستیم موضوع افزایش شمار زنان معتاد به مواد مخدر در افغانستان و مشکلات آنان را با شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان در جریان بگذاریم، اما وی تا نشر این برنامه به سوالات ما پاسخ ارائه نکردند. با امید حل مشکلات زنان در افغانستان این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. هرگاه شما شنونده های عزیز هم می خواستید نظریاتتان را به خاطر بهبود برنامه با ما شریک بسازید با این شماره واتساپ پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو زادی 00420-221-124-601. این بود داشته های برنامه این هفته. تا بعد علی نگهدارتان.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
شاگردان عزیز و شنونده های گرامی به برنامه ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. در برنامه امروز ساعت درسی مضمون کیمیای صنف های هفتم، هشتم و نهم پیشکش خواهد شد. این درس ها که به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده شما آن را از رادیو آزادی می شنوید. شاگردان عزیز و حال توجه کنید به درس مضمون کیمیای صنف هفتم. در این بخش بر علاوه معلومات عمومی در مورد کیمیا بخش بیشتر آن به شرح ماده اختصاص یافته است. از استاد می شنوید که ماده به چند قسم است. می رویم و شرح بیشتر درس را از استاد می شنویم.
میایم روی موضوع درسی ما و شما. موضوع درسی ما و شما در کیمیای صنف هفتم موضوع تعریف کیمیا و ماده می باشه که قبل از اینکه ما و شما راجع به تعریف کیمیا و آشنایی با کیمیا را آغاز کنیم، می خواهیم با این بفهمیم که کیمیا مربوط به کدام علم میشه. اولا علم خودش چی است؟ علم به معنای خاصش به ساینس گفته میشه. ساینس به علوم گفته میشه که توسط تجربه استوار باشه و قابل تایید کردن و رد کردن باشه. ساینس به دو دسته تقسیم شده، یکی علوم اجتماعی هست و دیگری علوم طبیعی. علوم طبیعی به علومی گفته میشه که موارد طبیعت یا هم پدیده های طبیعتی را تحت مطالعه قرار میده و اجتماعی ما از احوال و اقوال زندگی انسان ها بحث میکند، که علوم اجتماعی شامل تاریخ، جغرافیه، سیاست، اقتصاد، دینیات، زبان و غیره میباشه. و علوم طبیعی به دو دسته تقسیم شده، یکی علوم حیه است و دیگری علوم غیر حیه. علوم حیه را به نام بیولوژی هم یاد میکنند که به دو دسته تقسیم شده، یکی زولوژی و بوتانی. زولوژی یعنی علم الحیوانات و بوتانی یعنی علم النباتات. و علوم غیر حیه به بخش های فیزیک، کیمیا، جیولوژی، استرونومی و ریاضی تقسیم شده است. حالا آمدیم روی موضوع کیمیا. کیمیا عبارت از علمی است که از تغییرات و تعاملات دائمی و کیفی ماده بحث میکند. یعنی در تعامل کیمیاوی یک ماده به شکل کلی و به شکل دائمی تغییر میکنند. مثلا زمانی که ما شیر به ماست تبدیل میکنیم، شیر به ماست به شکل دائمی تبدیل میشه، یعنی ماست دوباره به حالت اولی خود یعنی به شکل شیر در نمی آید. میبخشین. و موضوع دیگر ماده هست. کلمه ماده در تعریف یاد شد. ماده هر آن چیزی که وزن، کتله و حجم داشته باشد در فضا جای اشغال کنه به نام ماده یاد میشه. یک تعریف فیزیکی ماده هست. و تعریف کیمیا بیولوژی ماده و یا هر آن چیزی که بالای حواس پنجگانه ما تاثیر داشته باشد ماده نامیده میشود. مثلا حس سامعه، حس بصره، حس شامعه، حس لامسه، حس ذائقه. ایره به نام حواس پنجگانه، یعنی یک چیزی با چشم دیده شود، با گوش شنیده شود، با زبان مزهش دیده شود یا لذتش چشیده شود و به دست لمس شود، این تمامش به نام ماده یاد میشه. اقسام ماده، ماده به دو دسته تقسیم شده، یکی مواد خالص است، دیگه مواد ناخالص یا ماده ناخالص. ماده خالص به مرکب و عنصر تبدیل شده که عنصر چهار نوع عناصر می داشته باشیم که فلزات، غیر فلزات، شبه فلزات، گازات، نجیبه هست. و مرکبات همچنان عضوی و غیر عضوی. مرکب مواد ناخالص یا ماده ناخالص، متجانس و غیر متجانس بند تقسیم شده. شرح همین دیاگرام پیش است، ما میگیم که مواد خالص به موادی گفته میشه که اجزای تشکیل دهنده آن یک نوع باشد، مثلا عناصر جدول. و عنصر، عناصر مواد خالصی هستند که ذرات آن از یک نوع اتم ها ساخته شده باشد. و یا به عبارت دیگر، عنصر مجموعه ایزوتوپ های خود میباشه. ایزوتوپ خردترین ذره یک عنصر میگن که خاصیت عنصر می داشته باشه، مثلا آهن، اکسیژن، هیدروژن و غیره. که تا به حال 118 عنصر کشف شده. از 118 عنصر، از عنصر اول الی عنصر 92 عناصر طبیعی و متبقی عناصر الی عناصر 118 هم عناصر مصنوعی می باشن. و مرکب، مرکب هم مواد خالص هستند که از یک جا شدن دو یا چندین مواد مختلف یا عناصر مختلف به وجود میاد، که خواص اولی عناصر در مرکب از بین میره. مثلا گاز هیدروژن است، با اکسیژن تعامل کرده آب میسازه. پس ما و شما میگیم که هر دو در حالت گاز موجود است و آب در حالت مایع. پس ما میگیم که خاصیت های آب و اکسیژن و هیدروژن با آب یکی نیست، یعنی اکسیژن و هیدروژن خاصیت خود را در مرکب آب از دست داده است. همچنان در این قسمت خودآزمایی که تعریف کیمیا را باید شما داشته باشید، که میگیم عبارت از علمی است که از تغییرات و تعاملات دائمی ماده و بس میکنه. ماده هر آن چیزی که بالای حواس پنجگانه ما تاثیر داشته باشه ماده نامیده میشه. مرکب هم مواد خالص است که از یک جا شدن دو یا چند مواد عناصر مختلف با وجود میآید که عناصر خاصیت اولی خود از دست میدن. همچنان عنصر، عناصر مواد خالص است که از ذرات آن یک نوع اتم ها ساخته شده باشه.
بله شنونده های عزیز و شاگردان گرامی، در درس کیمیا از استاد شنیدیم که مرکبات چیست، چرا به آن مرکبات گفته می شود و دارای کدام نوع خواص است و اینکه مرکبات خالص و مرکبات ناخالص دارای چه نوع خصوصیاتند. و حال به نخستین درس مضمون کیمیای صنف هشتم می پردازیم. شاگردان صنف هشتم در درس کیمیا خواهند شنید که اتم توسط کدام دانشمند انکشاف داده شد و اجزای تشکیل دهنده اتم کدام ها است و اینکه دانشمند یونانی به نام دموکرات چه نقشی را در انکشاف مسئله اتم داشته است. می رویم و بیشتر از این را در درس استاد می شنویم.
موضوع درسی ما در کیمیا صنف هشتم تاریخچه انکشافی اتم و اجزای اساسی اتم می باشد. قبل از اینکه راجع به اجزای اساسی اتم بحث کنیم که عنوان کتاب مکتب شما اجزای اساسی اتم است، یک نظری به تاریخچه انکشافی اتم می اندازیم. 400 سال قبل از میلاد دموکرات فیلسوف یونانی بیان نمود که اتم قابل تجزیه نمی باشد و تمام مواد اصلی ساخته شده از اتم ساخته شده، که اتم از دو کلمه گرفته شده که ا به معنای نفی یا غیر یا حمله و اتم به معنای تجزیه می باشد و زمانی که ا و اتم را با هم یکجا بسازیم معنای قابل غیر تجزیه را می ده، غیر قابل تجزیه. و همچنان در سال 1803 جان دالتن بیان نمود که اتم شکل کره میان پر را دارد، یعنی شکل کروی دارد که داخلش پر می باشد. و در سال 1897 میلادی تامسن بیان نمود که اتم شکل کیک کشمشی را دارد، یعنی خمیر کیک حیثیت اتم دارد و کشمش هایی که داخل خمیر کیک جا بجا شده اونا حیثیت الکترون دارد. و در سال 1911 میلادی رادرفورد به خاطر اتم برای اتم مدل نظام شمسی را پیشنهاد کرد، قسمی که آفتاب در مرکز و بر اطراف آفتاب سیاره ها نو سیاره در حالت حرکت در مدارهای معین در حالت حرکت هستند، همان قسم هسته حیثیت آفتاب را دارد و الکترون هایی که بر اطراف هسته در حالت چرخش هستند حیثیت سیاره هایی که بر اطراف آفتاب در گردان هستند، اقسم یک مدل برش پیشنهاد کرد. و در سال 1913 میلادی نیلز بور بیان نمود که اتم شکل پیاز شق شده را داره، یعنی داخل پیاز زمانی که ما و شما متوجه شویم یک قسمتی از سفیدی پیاز ایره به حیث هسته و اطراف پیاز که خطهای جیگری داره ایره حیثیت مداره را داد. و فعلا در مورد اتم نظریه کوانتم قبول است که کوانتم های چهارگانه، کوانتم اصلی، فرعی، مغناطیسی و سپین، این کوانتم ها را باز بخیر در صنف دهم تحت مطالعه قرار میدیم. اجزای اساسی اتم، اتم از دو قسمت اساسی ساخته شده، یکی قسمت مدارها است و دیگر قسمت هسته است، که در مدارها الکترون ها موقعیت داره، الکترون ها به حرف این نشان داده میشه، و در هسته نیوترون و پروتون ها قرار داره که نیوترون به حرف N کوچک و پروتون به حرف P بزرگ نشان داده میشه. و همچنان قابل یادآوری است که الکترون توسط تامسن کشف کردید و گفت که تامسن زمانی که از کلمه الکتریک گرفته شده به معنای برق می باشد. و نیوترون را چادویک کشف کرد به خاطر که زمانی که در هسته دو چارج های هم نوا با هم قرار بگیره یک به دیگر را دفع میکنند، پس وقتی که هسته چارج مثبت داره باید بین دو چارج مثبت یک ذره باشه که او قابل چارج نباشه، یعنی چارج نداشته باشه، از نگاه چارج برقی خونسا باشه. نظر به همین قسم یک تیوری چادویک توانست که نیوترون را کشف کند. و همچنان پروتون توسط رادرفورد کشف کردید که میگیم که پروتون به حرف پی نشان داده میشه، از نگاه چارج چارج مثبت، الکترون از نگاه چارج چارج منفی، نیوترون از نگاه چارج خنسا هست و موقعیت پروتون در هسته می باشد. قابل یادآوری است که کتله یک الکترون برابر به یک بر 1480 کتله پروتون می باشه، یعنی یک 1480 دانه پروتون ها با هم یک جا شوه برای ما یک کتله الکترون نامی سازه.
بله شاگردان عزیز صنف هشتم، از استاد شنیدیم که مدارها و هسته اجزای اساسی اتمن و اینکه الکترون، نیوترون، پروتون زیر مجموعه های اتم را تشکیل می دهند. در درس مکتب الکترون با حرف اختصاری ای انگلیسی، نیوترون با ان و پروتون نیز با پی نمایش داده می شود.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته از صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
شاگردان عزیز صنف نهم، و حال نیز نوبت درس مضمون کیمیا است. در این ساعت با یک نوع تازه کیمیا آشنا می‌شویم. و این بخش کیمیای عضوی است. در این درس استاد در رابطه با مرکبات و عضوی برای تان معلومات می دهد و خواهید شنید که در اطراف ما چه نوع میوه ها و حبوبات دارای مرکبات عضوی هستند. در نخست استاد برای تان کیمیای عضوی را تعریف می کند و معلومات مختصر را در رابطه با آن ارائه می کند.
درس امروزی ما و شما در کیمیای صنف نهم مرکبات عضوی و تاریخچه آن می باشد. مرکبات عضوی قسمی که شما روی سکرین های کامپیوتر یا موبایل تان مشاهده میکنید، میوه هایی که روی سکرین کامپیوتر میبینید تماما بیانگر مرکبات عضوی و یا هم کیمیای عضوی هست و یا هم اگر ببینیم بوره هست، گلوکوز، سلولوز، گلیکوژن، ستارچ تماما نمایندگی از مرکبات عضوی میکنید و همچنان میوه هایی را که روی کمپیوترتون ببینین روی سکرین کمپیوترتون تماما نمایندگی از مرکبات عضوی میکنن. حالا میایم روی تاریخچه کیمیای عضوی. کیمیای عضوی عبارت از علم مطالعه مرکبات کربن است، یعنی از مرکبات بحث میکند که در ترکیب خود کربن دارد. مرکبات کربن مواد اساسی اند که موجودات زنده از آنها ساخته شده است و بنابر همین علت است که این علم به نام کیمیای عضوی یا کیمیای عضویت یاد می شود. اصطلاح ارگانیک کیمیسری بار اول در سال 1770 میلادی توسط کیمیادان سویدنی به نام توربن بریکمن استفاده شد. یعنی به بار اول توربن بریکمن اصطلاح ارگانیک کیمیسری یا کیمیای عضوی را استفاده کرد. در سال 1675 میلادی کیمیادان فرانسوی به نام لیمری موادی را که از منابع طبیعی حاصل میشد به دو دسته تقسیم کرد، یکی مرکبات عضوی و دیگری مرکبات غیر عضوی. مرکبات عضوی که منشأ حیوانی دارند یا حیاتی دارند و مرکبات غیر عضوی که منشأ غیر حیاتی یا منرالی دارند. این هم عکس لیمری هست. در سال 1828 میلادی شاگرد برزیلیوس با نام فردریک وهلر آلمانی میخواست از تعامل دو مرکب غیر عضوی سیانید نقره و آمونیوم کلوراید مرکبات غیر عضوی کلوراید نقره جامد و آمونیوم سیانید جامد مایع را حاصل کند. این هم تصویری از فردریک وهلر که در نتیجه سیلور سیانیت یا نقره سیانیت نقره و آمونیوم کلوراید را با هم یک جا کرد، در نتیجه یک ماده جامد به دست آورد. بعدا مخلوط حاصل شده را توسط فیلتر جدا کرد و خواست که آمونیوم سیانیت جامد را حاصل کند. بنابراین آمونیوم سیانیت مایع را حرارت داده و یک ماده جامد حاصل شد. یعنی فردریک وهلر کسی بود که در قسمت کیمیای عضوی یک انقلاب یا یک تغییر بسیار بزرگ را ایجاد کرد، توانست که از مرکبات غیر عضوی مرکب عضوی را به دست بیاره. و بعد از فردریک وهلر علمای دیگر که بخیر ما در کیمیای صنف نهم این موضوع را تحت بحث قرار میتیم، صنف دوازدهم تحت بحث قرار میتیم،
راجع به همین کار کرده فردریک وهلر به تحقیقات خود ادامه دادن و توانستند که یک سلسله مرکبات عضوی را از یک سلسله مرکبات غیر عضوی در لابراتوارها به دست بیارند که امی تغییر باعث پیشرفت بیشتر کیمیای عضوی گردید که تا امروز بیشتر از 20 بیلیون مرکبات عضوی شناخته شده است. و همچنان در آخر به تعریف کیمیای عضوی میپردازیم. کیمیای عضوی عبارت از علمی است که از مرکبات کربن، هیدروژن و مشتقات آنها بحث میکند و یا هم گفته میدونید که مرکبات عضوی بحث میکند. کیمیای عضوی عبارت از کیمیایی است که از مرکبات عضوی بحث میکند و یا هم گفته میدونیم که در کیمیای عضوی ساختمان اساسی مرکبات عضوی از کربن و هیدروژن ساخته شده است و در بعضی از مشتقات آنها از اکسیژن، نیتروژن، سلفر و غیره نیز استفاده شده است.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
شاگردان عزیز، از اینکه تا اینجا برنامه ساعت درسی را دنبال کردین تشکر. در تشریح درس کیمیای عضوی شنیدین که فردریک وهلر از دانشمندان سرشناس در بخش انکشاف کیمیای عضوی بود و در نتیجه تلاش‌های وی بود که از مرکبات غیر عضوی مرکب عضوی به دست آمد. در اخیر نیز تعریف خیلی کوتاه از کیمیای عضوی ارائه شده که کیمیای عضوی عبارت از علمی است که از مرکبات کربن، هیدروژن و مشتقات آن بحث می‌کند. و حال به گونه مختصر از آنچه در ساعت بعدی درسی خواهید شنید یادآوری می‌کنیم. شاگردان صنف نهم در درس بعدی کیمیا در مورد حالت ماده خواهند شنید و اینکه ماده چگونه از یک حالت به حالت دیگر تبدیل می شود. و در ادامه شاگردان صنف هشتم با اصطلاحات مهم در بخش اتم آشنا می شوند و می شنوند که جدول دورانی چیست و در کیمیا چه کار کرده دارد. در برنامه ساعت درسی کیمیا شاگردان صنف نهم می شنوند که روابط کیمیاوی در بین مرکبات عضوی چگونه شکل می گیرد و این روابط سبب می شود تا کدام حالت به میان آید.
ساعت درسی، تلاش مشترک رادیو آزادی و موسسه لرن افغانستان برای آموزش دختران در افغانستان. در هفته نخست و در آغاز برنامه ساعت درسی، مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی صنف‌های هفتم، هشتم و نهم تدریس می شود و در هفته دوم نیز همین مضامین برای صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم تدریس خواهد شد. بر روز یک شنبه هفته نخست، مضمون تاریخ صنف‌های هفتم، هشتم و نهم ساعت 9:30 تا 10 صبح نشر می شود و مضمون تاریخ صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم را نیز در هفته دوم در همین ساعت دنبال کنید. در هفته نخست برنامه ساعت درسی مضمون کیمیای صنف‌های هفتم، هشتم و نهم ساعت 9:30 تدریس می شود و مضمون کیمیای صنف‌های دهم، یازده و دوازدهم در هفته دوم برنامه در همین ساعت نشر می شود. مضمون بیولوژی صنف‌های هفتم، هشتم و نهم در هفته اول ساعت 9:30 و بیولوژی صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم نیز در همین ساعت در هفته دوم نشر می شود. برنامه ساعت درسی جاگزین مکتب نیست. مواد درسی و محتوای این برنامه توسط مؤسسه لرن افغانستان که یک اداره آموزشی است تهیه شده و از امواج رادیو آزادی برایتان نشر می شود.
شرح درس کیمیا در برنامه ساعت درسی این هفته همین قدر بود و امیدواریم که با استفاده از آموخته هایتان از این درس شاگردان عزیز تمرین های کتاب را به عنوان کارخانگی بیشتر با خودشان در خانه مرور کنند و پاسخ سوالات را از لابلای تشریح استاد دریابند. تا برنامه دیگر، وقت خوش.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.